البته برنامه ما رو به اختتام است و با تشکر از دکتر حبیب منگل، عبدالجبار ثابت، عبدالسلام راکتی، محمد حکیم تورسن، عبدالغفار زوری و شما شنوندگان رادیو آزادی که تا حال با ما بودین و حال مهمترین و تازه ترین خبرهای منطقه افغانستان و جهان را برایتان داریم.
نخست با سرخطه چند خبر توجه بفرمایید. جیمز جونز مشاور امنیتی ملی امریکا وارد افغانستان شده تا بررسی های را در خصوص تطبیق استراتژی جدید ایالات متحده امریکا در قبال این کشور انجام دهد. در نتیجه انفجار ماین در اولوسولی دند ولایت قندهار، امروز 3 پلیس کشته و 4 تن دیگر مجروح گردیدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که نمایندگان روسیه و امریکا امروز به مذاکرات خود در ژنو درباره کاهش جدید در زرادخانه های هسته‌ای دو کشور ادامه میدهند. و یک قماندان شبه نظامیان در پاکستان که رقیب رهبر طالبان آن کشور بود کشته شده است. تفصیل خبرها. جیمز جونز مشاور امنیتی ملی امریکا وارد افغانستان شده تا بررسی های را در خصوص تطبیق استراتژی جدید ایالات متحده امریکا بر علیه طالبان مسلط در این کشور انجام دهد. قرار است آقای جونز اواخر امروز با رئیس جمهور کرزی و برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیدار کند. مقامات در واشنگتن میگویند بر علاوه این دیدارها، جیمز جونز با مقامات محلی، دیپلمات‌های آمریکایی، مسئولان نظامی و نمایندگان کشورهای خارجی که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌جنگند، ملاقات خواهد کرد. همچنان انتظار می‌رود جونز، مشاور ارشد امنیتی رئیس جمهور اوباما از پاکستان و هند نیز بازدید نماید. در نتیجه انفجار ماین در اولوسولی دند ولایت قندهار امروز 3 پلیس کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. مطیع الله قاطی قماندان امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه پس از آن رخ داد که موتر نیروهای پلیس با ماین کنار جاده برخورد کرد. طالبان مسلح مسئولیت این رخداد را به عهده گرفته و ادعا کردند که تمام سرنشینان این موتر هلاک شدند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد می کنند. از سوی دیگر روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا میگوید در انفجار یک ماین امروز در اولوسولی سمکنه این ولایت دو پلیس جراحت برداشتند. طالبان مسلح با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعای کشته شدن 5 پلیس را میکنند، اما مقامات این ادعا را نیز رد مینمایند. وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان قلوردوی 203 تندر در جریان فعالیت‌های تصفیه‌ای یک دیپوی مهمات مخالفین مسلح را سحرگاه امروز در اولوسولی اسپری ولایت خوست کشف و ضبط نمودند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان خبر داده است که از این دیپو مهمات مختلف النوع ثقیل و خفیف به دست آمده است. گفته شده که در ارتباط به این موضوع کسی بازداشت نگردیده است. و کار بالای 5 پروژه بازسازی اخیراً با کمک مالی اتحادیه اروپا در ولایت هرات آغاز گردید. نور احمد احمدی یکی از مسئولان اتحادیه اروپا در هرات بر رادیو آزادی گفت بازسازی ساختمان‌های دولتی نیز شامل این برنامه می باشد. به گفته وی در این پروژه ها 400 هزار یورو به مصرف خواهد رسید. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پس از یک وقفه کوتاه راه می کند.
رادیو آزادی. گرجستان در نظر دارد سال آینده 500 عسکر خود را برای تقویه نیروهای آیسف به رهبری ناتو به افغانستان بفرستد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست اسمش ذکر شود امروز به آژانس خبری فرانسه گفت که گرجستان سال آینده یک کندک عسکر خود را به افغانستان می‌فرستد. در حدود 2000 عسکر گرجستانی از ماه آگوست سال 2003 در عراق بودند، اما در ماه آگوست سال گذشته هنگامی که جنگ گرجستان و روسیه رخ داد دوباره به کشور خود فراخوانده شدند. استخبارات پاکستان میگوید 3 راکت مزنون آمریکایی یک جای را که گفته می شود مرکز آموزش طالبان بود در شمال غرب این کشور هدف قرار داده و در نتیجه حداقل 3 نفر کشته شده اند. مقامات استخبارات پاکستان که نخواستند اسمشان ذکر شود میگویند حمله امروزی در منطقه مکین در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحدات افغانستان صورت گرفته است. یک خبر دیگر مربوط به پاکستان میگوید یک قماندان شبه نظامیان در پاکستان که رقیب بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی بود کشته شده است. پلیس میگوید قاری زین الدین از سوی یک مرد مسلح در دیره اسماعیل خان به قتل رسیده است. زین الدین در اظهارات خود به رسانه‌ها در این اواخر با بیت الله مسعود ابراز مخالفت کرده بود. اردوی پاکستان عملیات نظامی را علیه بیت الله مسعود آغاز کرده است. نامبرده با سازماندهی یک سلسله حملات به شمول ترور بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم اسبق این کشور در سال 2007 متهم می باشد. شورای نگهبان، عالی‌ترین مرجع قانونگذار ایران، هر گونه امکان باطل شدن نتایج مورد نزاع انتخابات اخیر در این کشور را رد کرد. معترضین خواهان الغای نتایج رسمی هستند که رئیس جمهور احمدی‌نژاد را برنده اعلام کرد. تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران امروز به نقل قول عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت که این ارگان کدام نوع تقلب و تخلفکاری عمده در این انتخابات دریافت نکرده است و بناً نتایج اعلان شده لغو نخواهد شد. میرحسین موسوی، رقیب عمده رئیس جمهور احمدی نژاد در این انتخابات، اتهام وارد کرده، میگوید که در انتخابات تقلب صورت گرفته و خود وی برنده واقعی می باشد. در این میان روسیه امروز از نتایج رسمی انتخابات ایران پشتیبانی کرد. وزارت خارجه روسیه گفت که نزاع درباره نتایج این انتخابات باید طبق قانون و مقررات ایران حل شود. رئیس جمهور روسیه در آغاز مسافرت خود به آفریقا جهت بازدید 2 روزه از مصر امروز وارد قاهره شد. دمیتری مدودف در این مسافرت خود از کشورهای نایجریا، نامیبیا و انگولا نیز بازدید میکند. انتظار می‌رود رئیس جمهور روسیه با همتای مصری خود حسنی مبارک درباره تقویه روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گفتگو کند. وزارت خارجه مصر در یک اعلامیه خود گفت که رؤسای جمهور دو کشور در مناسبت امضای 5 توافق میان دو کشور حضور خواهند داشت. وزارت خارجه مصر می‌افزاید که این توافقات روابط میان مصر و روسیه را به سطح شراکت استراتژیک ارتقا می‌دهد. نمایندگان روسیه و آمریکا امروز به مذاکرات خود در ژنو درباره کاهش جدید در زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور ادامه می‌دهند. گفتگوهای امروز سومین دور مذاکرات درباره به میان آوردن یک پیمان جدید به جای پیمان کاهش اسلحه استراتژیک به نام استارت می‌باشد که 18 سال قبل امضا شده بود. نمایندگان روسیه و آمریکا دیروز هم در ژنو با هم مذاکرات داشتند. این مذاکرات زمینه را برای ملاقات ماه آینده رؤسای جمهوری دو کشور در مسکو آماده می‌سازد. مقامات قرقیزستان میگویند یک افسر نیروهای امنیتی این کشور در تبادل تیراندازی با شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب قرقیزستان زخمی شده است. بکت ستیتوف، سخنگوی وزارت داخله قرقیزستان، امروز گفت که عساکر یک منزل را در ولسوالی جلال آباد به هدف دستگیری یک فرد محاصره کرده اند که گمان می رود با گروه های تندرو خشونتگرا ارتباط دارد. وزارت داخله قرقیزستان تفصیلات بیشتری درباره این حادثه ارائه نداشتند. حادثه تبادل تیراندازی به دنبال یک سلسله واقعات خشونت آمیز در دره ناآرام فرغانه صورت می‌گیرد. دره فرغانه در امتداد سرحدات تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان موقع دارد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون در این برنامه خبری من جاوید نعیمی و همکارانم برای 52 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. ساعت 5:58 حالا به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ائتلاف به منظور کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان پالیسی جدید را اعلان کرده است. دکتر اشرف غنی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز گفت که اگر در انتخابات به پیروزی برسد این برنامه ها را تعقیب خواهد کرد.
ما می خواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم. 2، ما می خواهیم 1 میلیون واحد رعاشیه در 5 سال آینده بسازیم.
دومین نشست کاری افغانستان و پاکستان روی موافقت نامه تجارتی و ترانزیتی امروز در کابل آغاز شد. در مورد روابط افغانستان و پاکستان صحبت را با یک مقام حکومتی ایالت سرحد خواهید شنید. مصاحبه با شهنواز تنعی، یکی از نامزدان انتخابات، در امین برنامه نشر خواهد شد.
عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق اسبق و عضو بیروی سیاسی وقت و زمان بودم. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان و بعیس وزیر دفاع افغانستان دفاع وظیفه نبود.
از تحولات اخیر ایران و پاکستان هم مطالب را تهیه کردیم و بعد از گزارش ها برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. تلفات افراد ملکی در جریان بمباران نیروهای هوایی ائتلاف متحدین آن حکومت افغانستان و همچنان نیروهای بین المللی مستقر در این کشور را با
یک مشکل جدی روبرو ساخته است. حکومت افغانستان چندین بار صدای اعتراض خود را در این مورد بلند کرده است. جنرال استانی مک کریستل، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ائتلاف، با منظور کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان، پالیسی جدید را اعلان کرده است. روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد مطالبه دارند که فشرده آن را حمید پژمان پیشکش می‌کند.
جنرال مک کریستال به زودترین فرصت به نیروهای آمریکایی امر صادر خواهد کرد، در صورتی که مخالفان مسلح در مناطق روستایی و در میان مردم پنهان میشوند، در این صورت از درگیری با آنها خودداری کنند. این مهمترین و بزرگترین اقدام نیروهای ائتلافی به هدف کاهش تلفات افراد ملکی به شمار می رود. ملل متحد در گزارشی گفته است در سال گذشته نیروهای آمریکایی ناتو افغان مجموعاً باعث کشته شدن 829 تن گردیدند. جنرال کریستال که در ماه جاری به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی منصوب شده میگوید موثریت این اقدام در این نیست که چه تعداد مخالفین مسلح کشته میشوند، بلکه در آن نهفته است که چگونه افغانان از درگیری نجات یابند. جنرال مک کریستال در حال به وظیفه در افغانستان توظیف شده است که تحلیلگران اوضاع در مورد آینده افغانستان نظر خوبی ندارند و به این عقیده هستند که روزهای دشواری در پیش روی این کشور قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله تحت عنوان افغانستان یک دولت ناکام به دست نش سپرده که در قسمت از این مقاله آمده است. در اولین هفته ماه جون بیش از 400 حمله در افغانستان صورت گرفت که این حملات در مقایسه با سال 2001 میلادی غیر قابل مقایسه می باشد. بنوشته روزنامه در صورتی که حملات در این حد باشد پس بدون شک القاعده و طالبان مسلح بالای مواضع و مخفیگاه ها از افراد بیشتر و نیروی بیشتر استفاده می کنند، ولی تا موقعی که اردوی ملی و پلیس ملی نیرومند نشود و روی پا نایستد پس تامین امنیت در این کشور مشکل خواهد بود و راههای بیرون رفت برای نیروهای آمریکایی نیز میسر نخواهد بود. نیویورک تایمز به ادامه می نویسد ایالات متحده بیش از 7 سال را در افغانستان سپری کرد و بیش از 15 میلیارد دلار را نیز به دفع آموزش ناکام به مصرف رسانید. بنوشته روزنامه در دوران ریاست جمهوری جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به قدر کافی آموزگاران نظام نشد و توجه آن کشور زیادتر به عراق معطوف بود. نیروهای آمریکایی به سربازان تازه جذب شده نیز معاش کافی پرداخت نمی کرد و به همین علت بود که یک تعداد جوانان بیکار افغان به هدف دریافت پول بیشتر به صفوف طالبان و قاچاق مواد مخدر را آوردند. وزارت دفاع آمریکا نیز هزاران میل سلاح مختلف از جمله راکت هاون و سایر مهمات را به افغانستان فرستاد، ولی دقت نکرد که این سلاح‌ها به کجا رفت و مکنون هزاران میل سلاح ناپدید است. این سلاح‌ها و مهمات به قیمت گزاف بالای مخالفان به فروش رسیده و بعداً در مقابل نیروهای آمریکایی از آن کار گرفته شده است. نیویورک تایمز به ادامه می‌نویسد در صورتی که در افغانستان یک پلیس صادق و اردوی نیرومند موجود باشد، در آن صورت اعتماد مردم بالای آنها افزایش می‌یابد و جنگ موجود را جنگ آمریکایی ها نه بلکه جنگ خود میشمارند. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله نوشته است رئیس جمهور اوباما به اداره افغانستان توجه بیشتری نشان داده است و جبران اشتباهات گذشته را میسر ساخته است. به همین علت جنرال مک کریستال جدیداً به حیث قماندان نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی منصوب شد. وی در امر آموزش و تعلیم اردوی ملی مداخله مستقیم دارد. نیویورک تایمز در پایان این مقاله مینویسد این احتمال موجود است که جنرال مک کریستال که در بخش‌های عملیات خاص تجربه کافی دارد به صورت مستقیم با نیروهای طالبان درگیر شود و یک شرایط را به وجود آورد که اعتماد افغانان به عوض بنیادگرایان بالای حکومت افغانستان بیشتر گردد. ولی به نوشته روزنامه تا رسیدن به چنین حالتی به اردو و پلیس نیرومند ضرورت است.
شنیدید که جنرال استانی مک کریستال، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور بر عملیات هوایی نیروهای شرایط قیودات جدی را وضع خواهد کرد. این جنرال آمریکایی گفته است مرگ افراد ملکی به ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان صدمه رسانده است. این در حال است که تلفات غیر نظامیان در جریان بمباران نیروهای هوایی ائتلاف متحدین آن حکومت افغانستان و همچنان نیروهای بین المللی مستقر در این کشور را با یک مشکل جدی روبرو ساخته است.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از روز شنبه به این سو ملاقات سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل ادامه دارد. کارل آیکن بیری سفیر آمریکا در ملاقات‌های خود با هر یک از کاندیدان گفته است که رئیس جمهور باراک اوباما از هیچ یک از کاندیدان حمایت نمی‌کند و تنها حمایت از مردم افغانستان را دارد. در این باره سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در نشست هفته‌وار خود گفت اگر این دیدارها به خاطر حمایت از یک کاندید مشخص بوده است، خلاف پالیسی دولت افغانستان و یک تخطی به شمار می‌آید. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت اگر دیدار سفیر ایالات متحده بر اساس حمایت از یک کاندید صورت می‌گیرد، یک عمل خلاف پالیسی دولت افغانستان و یک تخطی است. حمیدزاده گفت اگر سفرهای کشورهای خارج در افغانستان می‌خواهند با ملاقات‌ها از پروگرام‌های کاندیدان خود را آگاه سازند، باید مطابق پالیسی وزارت خارجه صورت گیرد. حمیدزاده گفت
ملاقات های آقای آیکنبری سفیر آمریکا با بعضی از کاندیدا، اگر این ملاقات ها دید و وادید ها و رفتن به مراکز انتخاباتی کاندیدا به مقصد ای که یک پروسه شفاف در افغانستان داشته باشیم و بهبود روند انتخابات باشه، ما به اون مشکل نداریم. اگر این دید و وادید ها به مورد ای که برنامه های کاندیدای خاص در موردش صحبت شود و یا تایید برنامه های خاص کاندیدا باشه، ایره ما یک تخطی واضح از حاکمیت ملی افغانستان پنداشته و ایره مداخله تلقی میکنیم.
آیکنبری سفیر ایالات متحده از روز سه‌شنبه به این طرف دیدارهایی با اشرف غنی احمدزی، دکتر عبدالله عبدالله و به روز دوشنبه با میرویس یاسینی کاندیدان ریاست جمهوری انجام داده است.
شنیدید که سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است اگر دیدارهای سفیر آمریکا در کابل به خاطر حمایت از یک نامزد مشخص باشد، خلاف پالیسی دولت افغانستان است و یک تخطی به شمار می آید. با سلسله مبارزات انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان، دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری، در جمع از هوادارانش در کابل ظاهر شد و برنامه‌های کاریش برای 5 سال آینده در کشور را اعلان کرد. وی گفت در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی برسد، در زمینه فراهم آوری زمینه‌های کاری و سرپناه به مردم تلاش بیشتر خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
دکتر اشرف غنی احمدزی از مردم خواست تا در انتخابات 29 اسد به نحو از حق رای دهیشان استفاده کنند که بنیاد یک افغانستان مستحکم و کامیاب را نهند. آقای احمدزی یکی از نامزدان احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان که بر روز سه‌شنبه در جمع از هوادارانش در کابل صحبت می‌کرد، برنامه‌های کاریش برای 5 سال آینده را تشریح کرد و گفت که در صورت برنده شدن در انتخابات جهت فراهم آوری زمینه های اشتغال به مردم و عرضه سایر خدمات به مردم تلاش خواهد کرد.
تنها دو هدف را که در قسمت اقتصاد ما برتان دارم عملی کنیم تا مشت نمونه خروار باشه. ما می خواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم که حداقل 300,000 ازی خاصتا به طرف خواهرای ما متوجه باشه. دو، ما می خواهیم 1 میلیون واحد رعاشی را در 5 سال آینده بسازیم تا مشکل اساسی مسکن در این خاک حل شد.
سخنرانی آقای احمدزی که با کف زدن‌های از جانب حامیانش استقبال می‌شد، روی انکشاف اقتصاد افغانستان مکث کرده و گفت که در صورت پیروزی در انتخابات از ظرفیت‌های موجود در داخل افغانستان به مقصد انکشاف اقتصاد کشور استفاده خواهد کرد. به همین ترتیب طرفداران دکتر اشرف غنی احمدزی او را شخص مناسب برای مقام ریاست جمهوری افغانستان پنداشته، اظهار امیدواری کردند که دکتر غنی برنده خواهد شد. شیرین آقا مندوزه، یک نماینده مردم کوچی، گفت که دکتر اشرف غنی احمدزی می تواند افغانستان را از بحران کنونی نجات بدهد.
بله، کاری پلان داره و پلانش برای افغانستان موثر و موفق هستند. با همین خاطر ما همراهشان همکارم هستیم و پشتیبانی هم از پیشان اعلام می‌داریم که پلان اقتصادی استن، امنیتی دولتی استن و بزید فساد اداری و اخلاقی در کشور ما پلان وسیع و بزرگ داره به مردم خود. اینکه کشور ما رو به بحران روان استن، با این خاطر بحران در وجود ازی حل میشه.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 ماه بعد در 29 ماه اسد سال جاری هجری شمسی برگزار می‌گردد.
از اظهارات اشرف غنی، احمد زی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شنیدید. مبارزات انتخاباتی کاندیدان به شدت در افغانستان ادامه دارد و عده‌ای از مردم در مرکز و ولایت با برگزاری نشست‌ها حمایتشان را از نامزدان اعلام می‌کنند. چنانچه در ولایت کاپیسا صدها تن از باشندگان این ولایت در جریان یک نشست حمایتشان را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. پیش از این در ولایت فرا نیز عده‌ای از مردم از آقای کرزی در انتخابات حمایت کرده بودند. شمار دیگر از باشندگان فرا با تشکیل نشست حمایتشان را از شهنواز تنعی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کردند. البته صحبت با آقای تنعی را خبرنگار رادیو آزادی در کابل انجام داده است که تا لحظات بعد تقدیمتان می شود.
انتخابات 1388
رادیو آزادی سر از تاریخ 26 ماه جوزا صحبت‌های اختصاصی را با نامزدان انتخابات آغاز کرده است. به سلسله نشر مصاحبه‌های اختصاصی از نامزدان انتخابات، اینک صحبت را با شهنواز تنعی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با هم می‌شنویم که خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
آقای شهنواز تنعی یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هرچند افغان‌ها از شما شناخت کافی داره، اما باز هم میشه به صورت بسیار فشرده در مورد تاریخچه زندگی شما به شنوندهای رادیو آزادی معلومات بتین؟
بسیار خوب، تشکر. عربی شونزیر عربی پانتون مسلک ما پیاده بود، اینا را به پایان رساندیم. تحصیلات کماندویی و پاراشوتی را در افغانستان به پایان رساندیم. همچنان در اتحاد شوروی اسبق تحصیلات مسلکی تخصصی و کماندانیت را به پایان رساندیم و در کماندان گارنیزون عمومی شهر کابل بودم. در پالوی عظیم رئیس زون شورای دفاع، در پالوی عظیم که کماندان عمومی بودم رئیس زون شورای دفاع مزار شریف و هرات بودم، همچنان عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق اسبق و عضو بیروی سیاسی وقت و زمان بودم، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان و وزیر باعث وزیر دفاع افغانستان دفاع وظیفه نبودم.
میشه بگوین چه چیز باعث شد که شما خود را برای احراز پست ریاست جمهوری افغانستان کاندید بکنین؟
مشکلات، نواقصات و بی‌کفایتی‌هایی که در دوران کنونی در کشور ما متاسفانه موجود است، این مرا وادار ساختن که ما خود کاندید بکنم. تاریخ گذشته ما، کارکردگی های ما، مکلفیت و رسالتی که در دوران سابق و رژیم های سابق ما انجام دادیم، چون وظایف خوبتر انجام دادیم و در او وقت و دوران گفته میتونیم که مردم و حزب دموکراتیک خلق و نیروهای مسلح کشور از ما رضایت داشتن. در مجموع کاملا همه از اینا طور کمپلکس باعث ازی شده که ما خود را کاندید بکنیم.
هدف از نامزدیتان در انتخابات امسال چی است؟ آیا میخواین به چوکی دست بیابین یا برای مردم خدمت بکنین؟
هدف از نامزدی به چوکی ریاست جمهوری ای است که ما به مردم افغانستان من حیث یک افغان و رئیس جمهور اگر خواست خداوند بود مردم افغانستان رای بتن، ما می خواهیم که مکلفیت و رسالت خود را با حسن صورت و مکمل پورا طور صادقانه شجاعانه انجام بتیم، نه به خاطر منافع شخصی و احراز کرسی.
یعنی فکر میکنین از خصوصیاتی که باید یک رئیس جمهور با کفایت برخوردار باشه یا داشته باشه شما برخوردار هستیم؟
بله، چرا نه؟ مثل که پیشتر ما عرض کردیم، گذشته ما نشان میده و موجوده ما همچنان نشان میده که امو خصوصیاتی که یک رهبر و رئیس جمهور داشته باشن، ما فکر میکنیم که ما در وجود خود دارم. طور مثال یک رهبر باید دارای دانش باشن، استعداد داشته باشن، قابلیت عملی داشته باشه، پرهیزگار باشه، صاف سوترا زندگی داشته باشن. ما فکر میکنیم که و غیره و غیره از این قبیل خصوصیاتی که برای ارگانهای رهبری و یک رهبر و یک رئیس جمهور ضرورت است در وجود خود ما میبینم دارم.
شما قبلا اشاره کردین که در گذشته در پست های بلند حکومتی البته شما اجرای وظیفه کردین، میشه بگوین کدام دستاوردهای شما در اون دوران مردم را تشویق خواهد کرد که به شما رای بدن؟
شما میفهمین که دوران ما در جنگ و مشکلات تیر شده. در اون وقت، در اون دورانی که در پالوی جنگ و بدبختی هایی که موجود بود در افغانستان، به خیر و بهبود مردم افغانستان خدمات را انجام دادیم که او دستاوردهایی که در اون وقت ما داشتیم فکر میکنیم که مردم افغانستان با یاد خود دارن.
میشه از این دستاوردهایی که شما گفتین به عنوان مثال بگوین چی دستاورد داشتین؟
به خاطر دفاع از منافع افغانستان، تمامیت ارضی کشور، حاکمیت ملی و همچنان آزادی در افغانستان و نوامیس ملی، ما در افغانستان به درجه اول دفاع کردیم و نیروهای مسلح قویتر را ما در افغانستان ایجاد کردیم. در پالوی از این تغییراتی که تغییرات دیگه هم در خصوصا در تعلیم و تربیه مکاتب زیاد سخته شد، تحصیل پانتونای تحصیلات، مراکز تحصیلات عالی سخته شد. در داخل و خارج ما با هزارها محصلین و کادرهای مسلکی را تربیت میکردیم در وقت و زمان که امروز تربیت نمیشه با کمیتی که ما کیفیتی که در وقت و زمان تربیت میشد. همچنان حقوق زنان در وقت در نظر گرفته شده بود. در وقت و زمان اضافه تر از 200,000 سازمان زنان دولت دموکراتیک وقت و زمان داشتن. همچنان سازمان جوانان داشتن.
شما به ایجاد مکاتب و تأمین حقوق زنان اشاره کردین، آیا شخص شما مکاتب ایجاد کردین و حقوق زنان را شما تأمین کردین؟
بله، ما چون عضو رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقت و زمان بودم و در اون وقت شما میفهمین که حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاکم بود در قدرت، بنان رهبری حزبی و در رهبری حزبی و دولتی شخصا خودم سهم داشتم. ما در بخیر مردم و افغانستان در امور اقتصادی و اجتماعی، در امور تعلیم و تربیه، در تحصیلات و غیره، در همه عرصه ها در اون وقت ما سهم فعال داشتم، رول داشتم.
بین روی موضوع کودتای هفتم ثور صحبت بکنیم. به نظر شما مسئول پیامدهای کودتای هفتم ثور، آنچه ناگوار منفی خوانده میشه، به صورت مشخص کی است؟
کشورهای بیرونی، طور خاص کشورهای همسایه اسلامی و در راس کشورهای غرب. رئیس جمهور وقت و زمان داود خان تطمیع ساختن، با اونا وعده ها دادن، وعده های اقتصادی دادن، ولی سرشان یک شرط مندن که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را از پالوی خود دور بسازن. چرا؟ شما میفهمین که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کودتای 26 سرطان علیه رژیم شاهی سهم فعال داشتن و حتی گفته میتونم که توسط اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان کودتای 26 سرطان به پیروزی رسیده بود. به این دلیل کشورهای غرب و کشورهای اسلامی در اون وقت و زمان داود خان مجبور ساختن و سر از او را تطمیع ساختن، علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان تعرض کردن و حزب دموکراتیک خلق افغانستان مجبور شد که از جان خود و از حزب خود دفاع بکنن.
یعنی شما منظورتان نیست که نتایج ناگوار کودتای هفتم ثور مربوط حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمیشه؟
نه، حزب دموکراتیک خلق افغانستان از خود دفاع کرده، ولی رژیم داود خان سر حزب دموکراتیک خلق افغانستان حملاور شد و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شمول خودم ما مجبور شدیم که از خود دفاع کنیم.
گفته میشه که اجرای کودتا توسط شما بر ضد دکتر نجیب الله سبب هلاکت تعداد زیاد از افراد ملکی و بیگناه در این کشور شد. میشه هدف اصلی این کودتا را برام بگوین؟
ما در برابر دکتر نجیب الله کودتا نکردیم، بلکه اونا به کمک شوروی ها علیه ما کودتا کردن، سر ما حمله کردن و ما از خود دفاع کردیم. و طرفدارای از اونا هم رفقای ما را از بین بردن و هم یک تعداد مردم بیگناه را از بین بردن.
یعنی منظور شما ایست کسایی که در جریان کودتا کشته شدن، منظورم از افراد بیگناه است، مسئولیت از او به دوش شما نیست؟
نه، مسئولیت از اونا به دوش ما نیست، بخاطر از این که نجیب سر ما کودتا کردن، سر ما حملهور شدن، توطئه و دسیسه میکردن، بنان اونا از بین بردن، هم رفقای ما را از بین بردن دکتر نجیب و شوروی ها، و هم مردم بیگناه را اگر کشته شده باشند توسط از اونا و طرفداران دکتر نجیب از بین برد. و من نخواستم که مردم بیگناه بیشتر کشته شوند و ما مجبور شدم به ترک وطن به پاکستان مهاجر شدم.
بله. ادعاهای وجود دارد که زمانی که شما وزیر دفاع بودین تعداد از طیاره های افغانستان را به پاکستان انتقال دادین و در اونجا به فروش رساندین. فکر نمی‌کنین که این ادعاها چانس پیروزی شما را در انتخابات امسال کم بسازه؟
نه، یه حقیقت نداره. تا تکنیک هوایی را به خود نبردیم، صرف یک بال هلیکوپتر که با همه معلوم است و با همه منصوبین قوای مسلح وقت و زمان معلوم است، مردم هم در جریان هستند، طور قانونی از او استفاده کردیم به خاطر نجات جان خود که حق مشروعی ما بود. ما تیارات نبردیم، تیارات دیگرا بردن، در حدود 300 الی 350 بال تیارات دیگرا بردن و مسئولی ازی هم خود دکتر نجیب الله است.
هرچند به گفته خود شما در زمانی که قدرت داشتین جرم و جرایم را مرتکب نشدین، اما طوری که دیده میشه تعداد زیاد از مردم عام از دوران شما خاطره بسیار تلخ دارن. با توجه به این مسئله، چانس برنده شدن شما در انتخابات ریاست جمهوری امسال چقدر خواهد بود؟
وظیفه ما دفاع از منافع افغانستان و غیره و غیره بود. خاطرات کی از با خوش نداره؟ فکر میکنم که مخالفین من خوش ندارن. فکر میکنم در برابر منافع افغانستان یگانه ممتازترین برجسته‌ترین کماندان بودم که از منافع کشور خود و مردم خود دفاع کردیم. باور کامل دارم که مردم افغانستان بر ما رای خود دادن و ما کامیاب شدم، به شرطی که غلطی نشوه، خیانت نشوه و انتخابات طبیعی باشه و کشورهای بیرونی از رئیس جمهور موجوده و متبقی کاندیدایی که وابستگی داره با کشورهای بیرونی از اونا حمایت نکنن و انتخابات سختگی نباشه.
شهنواز تنه یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته هدف از نشر چنین مصاحبه ها این است که شما هر یک از نامزدان انتخابات را بهتر بشناسید. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور میشنویم.
جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا وارد افغانستان شده تا بررسی‌هایی را در خصوص تطبیق استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان انجام دهد. انفجارات و حملات امروز در ولایات غزنی، جوزجان، قندهار و پکتیا حداقل 8 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. وزارت دفاع آلمان میگوید که 3 سرباز این کشور امروز در یک کمین در ولایت قندوز کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشف و ضبط یک دیپوی مهمات مخالفین دولت در ولایت خوست خبر می‌دهد. کار 5 پروژه بازسازی با کمک اتحادیه اروپا در ولایت هرات آغاز شد. استخبارات پاکستان می‌گوید 3 راکت مزنون آمریکایی یک جایی را که گفته می‌شود مرکز آموزش طالبان بود در شمال غرب این کشور هدف قرار داده و در نتیجه حداقل 3 نفر کشته شدند. شورای نگهبان، عالی ترین مرجع قانونگذار ایران، هر گونه امکان باطل ساختن نتایج مورد نزاع انتخابات اخیر در این کشور را رد کرد. نمایندگان روسیه و آمریکا امروز به مذاکرات خود در ژنو به هدف کاهش جدید در ذرات‌خانه‌های هسته‌ای دو کشور ادامه می‌دهند. پارلمان فرانسه امروز فیصله کرد که موضوع پوشیدن نقاب توسط زنان مسلمان در این کشور را بررسی می‌کند. و رئیس جمهور روسیه در آغاز مسافرت خود به آفریقا جهت بازدید 2 روزه از مصر امروز وارد قاهره شد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و ادامه گزارش‌های خبری. دومین نشست کاری افغانستان و پاکستان روی موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی امروز در کابل آغاز شد. این نشست که برای 2 روز ادامه می‌یابد به ابتکار وزارت تجارت افغانستان و پاکستان راه اندازی شده و هدف عمده آن بحث روی مسوده موافقتنامه است که در مورد سهولت‌های تجارتی میان دو کشور تهیه و قبلاً از جانب افغانستان و پاکستان تسلیم داده شده بود. مقامات تجارتی افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کردند که پس از بحث‌های بیشتر در این مورد بتوانند توافقنامه را تا آخر سال 2009 میلادی امضا کنند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات تجارتی افغانستان و پاکستان میگویند با تلاش هایشان جهت ایجاد تسهیلات بیشتر ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور ادامه میدهند تا موافقتنامه اساسی ترانزیت و تجارت به امضا برسد. این مطلب در دومین نشست کاری افغانستان و پاکستان که به خاطر بحث روی موافقتنامه تجارت و ترانزیت به روز سه‌شنبه در کابل آغاز شده است ابراز گردید. وحید الله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در حاشیه این نشست گفت که آنان مسائل مختلف وابسته به روابط تجارتی و ترانزیتی را با نمایندگان پاکستان مورد بحث قرار می دهند که استفاده ای ترانسپورت زمینی افغانستان از قلمرو پاکستان یکی از اساسی ترین بخش این بحث ها است.
خوبی امیر مسئولی جدیدی است که این تمام تفعیلات را که به خاطر تجارت و ترانزیت برای مال و تجاره افغانستان تمام امور تفعیلات در این ماده نفر گرفتیم و در این ماده تاکید کردیم که این امتیازاتی که حکومت افغانستان عملا برای تجار پاکستان تفعیلات میده این تفعیلات حکومت پاکستان از طریق ادارات مختلفش باید به تجار افغانستان و به ترانسپورتر افغانستان بده.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفت که مسوده موافقتنامه تجارتی و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان حدود 8 ماه قبل به جانب پاکستان تسلیم داده شده و بحث‌های هم در کابل و هم در اسلام آباد در این مورد صورت گرفته است تا مشکلات اساسی موجود بر سر راه تجارت و ترانزیت میان دو کشور از میان برداشته شود. شاهد بشیر نماینده وزارت تجارت پاکستان گفت که بحث‌های این نشست بسیار با اهمیت است و آنان مذاکرات بیشتری انجام می‌دهند تا توافقات اساسی در زمینه توسعه تجارت و ترانزیت به میان آید.
حالا بحث‌ها در این مورد آغاز شده است. زمانی که این بحث‌ها به پایان برسند، نتایج آن نیز اعلان خواهد گردید. البته آنچه به نفع هر دو کشور باشد، همان گونه خواهد شد.
بحث‌ها در مورد تسهیلات و توسعه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که این دو کشور همسایه با داشتن مرزهای مشترک با همدیگر از سال‌های زیادی روابط تجارتیشان را حفظ کردند و محصولات تولید شده در پاکستان بازار خوب فروش در افغانستان دارد. اما تاجران افغان همواره شکایت دارند که کمتر توانستند از سهولت‌های موجود تجارتی در پاکستان استفاده کنند. مقامات وزارت تجارت افغانستان می‌گویند که امضای موافقتنامه جدید تجارت و ترانزیت میان دو کشور می تواند روند معاملات تجارتی را نه تنها میان این دو کشور بلکه با استفاده از امکانات این دو کشور در منطقه بیشتر سازد.
شنیدید که دومین نشست کاری افغانستان و پاکستان روی موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی امروز در کابل آغاز شد. همزمان با توسعه تجارت و ترانزیت میان این دو کشور، تحلیلگران به این باورند که همکاری مشترک افغانستان و پاکستان به تروریسم در منطقه صدمه خواهد زد. یک مقام ارشد حکومتی پاکستان نیز میگوید همکاری منطقه‌ای برای مناطق قبایلی ضروری است. ابوبکر صدیق خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه مفصل را با عمران زیب خان یک مقام بلندپایه حکومت ایالت سرحد انجام داده است. البته نسبت کمبود وقتی مصاحبه را حال نشر کردن نمیتوانیم و در برنامه‌های فردا از رادیو آزادی مصاحبه به صورت مکمل نشر خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:37 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا تحولات در ایران. حامیان گروه های اصلاح طلب در ایران از 12 روز به این سو تظاهرات را بر ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور بر راه انداختند. انتظار می رود امروز حامیان رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تظاهرات را در تهران راه اندازی کنند. اما گفته می شود این تظاهرات بر ضد مخالفان سیاسی نه، بلکه بر ضد مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی ایران صورت می گیرد. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامیان رئیس جمهور احمدی نژاد اعلان کردند که امروز بر ضد مداخله برتانیا در امور ایران مظاهره می کنند. این مظاهره در مقابل سفارت برتانیا در تهران برا افتاده است. برتانیا و چند کشور دیگر غربی ایران را به سبب تخطی از حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده و هم گفتند نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران مورد غور قرار گیرد. به گفته آژانس خبری آلمان چنان به نظر می رسد که تظاهر کنندگان از نزدیک سفارت برتانیا به سوی سفارت‌های فرانسه و آلمان نیز روانه گردند. مقامات ایرانی این سه کشور را متهم به تشویق تظاهر کنندگان بر ضد دولت ایران نمودند، ولی بیشترین انتقادات دولت ایران به سوی برتانیا راجع شده است. رسانه های ایران از قول یک عضو پارلمان آن کشور گفتند که شاید ایران سفیرش را از برتانیا به طور موقت بکشد. از سوی دیگر سویدن امروز سفیر ایران در استکهلم را احضار نموده و از وی در مورد حوادث اخیر در ایران بازپرسی به عمل آورد. سویدن که قرار است در آغاز ماه جولای ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده گیرد، نگرانیش را در مورد منع رسانه های آزاد در ایران هم بیان داشته است. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد هم به روز دوشنبه از اعضای این اتحادیه خواست نماینده ایران در اتحادیه اروپا را احضار نموده و اعتراض این اتحادیه را در مورد تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وی ایراد کنند.
نمایشگاه بزرگ هنر زیر عنوان گنجینه‌های پنهان افغانستان از آثار موزیم کابل به تاریخ 22-23 ماه جون در شهر نیویورک امریکا گشایش می‌یابد که تا تاریخ 20 سپتامبر برای علاقمندان باز خواهد بود. البته جزئیات را در رابطه با این نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در موزیم مرکزی نیویورک که برای تقریبا 3 ماه برگزار می شود در مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی به روزهای جمعه و سه شنبه آینده خواهید شنید. حالا ساعت 5:40 دقیقه به وقت کابل است و ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان با شماست و از شما دعوت می کنم که تا پایان نشرات امروز با رادیو آزادی باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به 295 برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما، صحبت‌های ما را با دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه و دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی را نیز خواهید شنید.
ما عارف نظام الدین از ولایت فاریاب، قریه کشپناه، با شما تماس میگیرم. از طرف ما به خانه های ما، پدر مادر ما، دیگه قوم های ما سلام برسد. گفتار ما این است که آقای کرزی و دیگه بلانپوره ها میای ایران، هر موقع میای برگردن نگرده، ما را خیلی اذیت میکنم. مامورای ایران و هر جای کار میکنم خودم ما را اذیت میکنم. اگر با پول باشم پول ما میگیره بیل میگیره. اینطور کارگر نمیشه که یک رای بمانه که ما را آقای کرزه دیگه وزیرا را عرض ما را برسانین. ما خیلی اذیت هستیم با ایران.
آقای کرزه خواهش داریم ما بچه خود افغانستانه با منطقه ایران زندگی میکنیم. یک خواهش داریم که درباره ما کارگرا ظلم نکنه که بگه اینا رو بفرستین بیاید. اگر هم آمدیم سری دیگه خواهش کرد که اینا رو بفرستیم بیاید. این براش میکنم که به قلا خود آقای کرزای زدم شه. چرا که ما از گشنگی ما میزنیم به قلا شه. گشنه نباشیم نمیزنیم.
بنده بسم الله خوشمین از ولایت غور ولسوالی پسابن منطقه غرغراب قریه سنگ سفید. فعلا با مشکلات زیاد مشغول کارگری در رضوان شهر یزد ایران هستم و با آمدن رئیس جمهوری افغانستان به ایران مشکلات ما کارگرهای افغانی به جایی رسید که شب 10 برجسته اساکر ایرانی آمدن به اتاقهای ما ریختن، کسانی را گرفتن، پا برهنه بردن و کسانی گریختن و در اتاقها و بسترها گازی را استعمال نمودند که هر که در آن اتاق رفته و در بستر خوابیده.
دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، تقریبا یک سال یا دو سال از همواره از ایران پیام به ما میرسه و میگویند که در دوج ایران بر علیه کسایی که مهاجرین که دوج کار میکنن قانونی به قانون اونا را اذیت و آزار میکنن. ما چرا سبب از چی است که این هر روز به روز خرابتر شده میره وضع مهاجرین افغانی در ایران؟ صاحب،
من قبل از اینکه پاسخ به این سوال شما بدم، در تأیید نگرانی ها و سوال هایی که شنونده های شما دارند، موضوع مهاجرین یکی از اساسی ترین موضوعاتی هست ما با جمهوری اسلامی ایران مطرح کردیم و خواهیم کرد. از جمله آخرین سفری هم که رئیس جمهور آقای کرزی به ایران داشت، یک از موضوعات مهم گفتگوهای دو جانبه موضوع مهاجرین بود و همچنین تجربه شخصی خیلی کم افغان شما پیدا میکنه که عضو فامیل از او یا در ایران یا در پاکستان نباشد. یک چیزی هست که هم حکومت متوجهی هست، هم از لحاظ شخصی ما میفهمیم که در اون چی میگذرد. اما اینکه چرا این مشکلات حل نشده است، ببینید، از یک طرفی هست که یک توضیح منطقی میتونه وجود داشته باشه. یعنی که به هر صورت 30 سال افغان ها در ایران بودن و ایرانی ها تا اندازه قابل قبول نشده است برای از اینا تداوم بودن افغان ها در اونجی و اینها در چند سال اخیر میخوان که افغان ها دوباره برگردن به افغانستان که یک منطقی دارد این صحبت دیدگاه ایرانی ها. اما اون چیزی که مشکلی که ما داریم این هست که موضوع مهاجران متاسفانه یک موضوع سیاسی شده است که ما تلاش کردیم که با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که موضوع پناهندگان فقط در چارچوب یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی راه‌حلی برای از او پیدا شود. و اگر ما این مسئله محدود کنیم یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی و یک مسئله که مشکلی که راه‌حلی عملی میتونه به او ایجاد شود، ما فکر نکنه مشکل غیر قابل حل باشد. اما وقتی که موضوع پناهنده ها به عنوان یک کارت سیاسی بازی میشود، او باز یک فاکتورهای یک بازیگرهای دیگه وارد عرصه میشوند که متاسفانه هموطنان ما در ایران از رنج میبرند. ما امیدوار هستیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران موضوع محدود کنند به یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی و یک مسئله که نیاز به یک راه حل مشترک دارند و مسائل سیاسی و مسائل مربوط به آمریکا و مسائل ایکس وای زد وارد مسائل زجرآور چون پناهندگان افغان نکنند.
بله. دکتر صاحب مرادیان، طرف ایران یا سیاستایشان بگذاریم، به انصاف سیاستمدارای ایران، بیایم طرف خود ما، طرف افغانستان. در کنفرانس بن یکی از تصامیم عمده اساسی بعد از امنیت مسئله برگشتاندن مهاجرین افغانی در ایران و پاکستان به افغانستان بود. از او وقت مدت بسیار زیاد گذشت، چرا طرف افغانستان نتانست کار صحیح منظم بسازه و مهاجرین بیارن؟ از چند نقطه به این موضوع باید نگاه شود. یکی وظیفه وزارت خارجه در قدم اول، در قدم دوم وزارت مهاجرین و در قدم سوم وزارت کار امور اجتماعی، که این سه وزارت نتانسته که تا یک کار درست انجام بتن. در این مورد چی گفتنی دارین؟
ببینید، اولا مدت زمان زیاد از این نگذشت، یعنی 7 سال از یک دیدگاه بسیار یک زمان طولانی به نظر نرسد. اما کشوری که 30 سال جنگ داشتد، کشوری که چندین دهه ما شاهد عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی بودیم، انتظار داشته باشیم که در مدت 7 سال مشکلات چند دهه جنگ و چند دهه عقب ماندگی حل شود، به نظر من یکم انصاف با انصاف نیست این انتظار. و دوی که در این مدت یکی از بزرگترین انتقال جمعیت یا بازگشت مهاجرین در تاریخ اتفاق افتاده، و این که نزدیک 5 میلیون از هموطنان ما در این 7 سال افغانستان بازگشتند. بازگشت 5 میلیون شهروند امکان ندارد که حتی قدرتمندترین کشورها برای 5 میلیون از شهروندان خود تمام امکانات مهیا کنند. اما آنچه که مهم است برای حل مشکل پناهندگان افغان در کشورهای همسایه، اما آنطور که جامعه جهانی قبول کرده است، این به یک چارچوب زمانی 20 ساله نیاز دارد. حتی اگر ما بهترین وضعیت در سالهای آینده داشته باشیم، هنوز زمان بسیار کمی هست برای ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت آبرومندانه تمام افغان ها. به این خاطر که کشور افغانستان ما ظرفیت پذیرش نداره، ما هنوز نتوانستیم به بنا به دلایل مختلف کسانی که فعلا در افغانستان هستن حداقل شرایط زندگی کنه. و بعد بهترین راه حل آن چیزی که ما به ایرانی ها گفتیم، به پاکستانی ها، این هست که اخراج مهاجرین راه حل نیست. بخاطر که شما اگه اخراج کنین، اینها مجبور خواهند شد که پس دوباره از راه های دیگه برگردن بیرون. پس بهتر این هست که ما شرایط مناسب در داخل افغانستان ایجاد کنیم که اینها دوباره باز نگردن به کشورها.
خب آقای مرادیان، البته نظر شماست، ما میتونیم که موافق باشیم یا نباشیم، منتها به طور مثال حداقل از اجراءات اگر صحبت شود، خب 5 میلیون انسان که آمد شاید به امکانات خودشان آمدن بسیاریشان، اما در مورد مثلا یک قرارداد کارگران افغانی در ایران انجام نیافته یا عملی نشده. مثلا دیت موارد یک دلیل عمده دارین به شنوندگان عزیز ما که بگوین که در ظرف 7 سال مثلا ما قرار استراحت نکردیم و این کارا رو انجام داد. یک چند مثال داده میتونین به ما؟
یک مثالی هست که ما با جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران 300,000 ویزه کار به افغانها صادر کنند، و ما تمام آمادگی های خود را در حکومت داریم. ما تقریبا کارهای خانگی خود انجام دادیم برای تهیه ایجاد شرایط مناسب برای صدور ویزه کار برای افغانهایی که در ایران هستند. اما آنچه که اجرا نمی شود، باز برمیگردد مسائل سیاسی و اینا میاد. و ای که ما قانع کردیم جامعه جهانی که قبول کنند که بازگشت افغانها داوطلبانه باید باشه. یعنی فرمولی که توسط حکومت افغانستان تدوین شده است که یک بازگشت افغانها باید داوطلبانه باشد. عنصر دوم این فرمول آبرومندانه بودن بازگشت هست. عنصر سوم این هست که باید تدریجی باشد. و عنصر چهارم این فرمول باید مناسب و متناسب با ظرفیت پذیرش افغانستان داشته باشد. و در کنفرانسی که سال قبل کنفرانس بین‌المللی که در وزارت خارجه برگزار شد، ما این فرمول به جامعه جهانی ارائه کردیم و جامعه جهانی قبول کرده است که بازگشت افغان‌ها باید در چارچوب فرمول باید باشد. اما آنچه که مشکل داریم این هست که بعضی از اعضای جامعه جهانی علی‌رغم تعهدی که دارند متاسفانه نقض تعهد می‌کنند و برخلاف فرمول قبول شده رفتار میکنند.
خب به هر حال به عنوان جنبندی صحبت ما و شما چی پیشنهاد میکنین چنانده ما چقدر امیدوار باشن که یک رای حل پیدا خواهد شد، مخصوصا اگر شما بیانات اخیر رئیس جمهور امریکا اوباما را در نظر بگیرین در مورد ایران در مورد افغانستان چیزایی که گفتن، شنونده ما تا چی در ایران امیدوار باشن که وضعشان بهتر خواهد شد؟
ببینید ما بهتر است ارسال کنیم که ما چه کار کنیم که شرایط داخلی افغانستان بهتر شود. باید قبول کنیم که راه حل دائمی این هست که
شنوندگان نهایت عزیز سوال را شنیدید و اگر به جواب دکتر داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه علاقه دارید لطفاً روز جمعه برنامه ما را تعقیب نمایید. و اما حالا توجه نمایید به پیام ها در مورد سیلاب ها و متعاقب آن صحبت ما را با دکتر عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در چوکات دولت.
بله سلام علیکم، این جانب سید امام‌الدین از ولایت بدخشان ولسوال راستان قره غوجان. بار دوم از طریق رادیو آزادی به گوش حکومت میرسانیم که خسارات ناشی از باران‌های پی در پی و سیلاب‌های و خصوص کوچیدن زمین‌ها 12 کیلومتر مربع اراضی قره غوجان که مسیر دریای ویتخنداب را مسدود ساخته بود، مردم دچار تلفات و خسارات از قبیل زمین‌های زراعتی، مالچر، درخت‌های مثمر و غیر مثمر، حیوانات و یک تعداد خانه‌ها گریجه است که بعد از آمدن آیت حکومت تا هنوز کدام توجهی صورت نگرفته است. و مدت 8 روز میشود که زمین آرام نگرفته است. بینان از حکومت میزد که به حالت این مردم توجه کنند. با احترام سید امام‌الدین از غوجان.
یه پیادکار از گذر که ما مردم سیل بود از ولسوالی کمتال از ولایت بلخ هستیم. هیچ کتی ما مردم کتی قضای کسالی نوشار کتی نوشار هیچ کمک نشده. پیام ما نیست که هر مجلسه هر ارگانی که کمک میکنه ما مردم سیل بوده امرای ما کمک شوه. یاد بیا سعی کنه و سلام.
سلام علیکم رادوی ازاری از دلوائد سما اولادی بدخشان در ولسوالی آوان از کشاق درنگ. این سال 85 روز است که ما با افراب آشنایی نبریم. افراب باقی ما شلوار نمی شود. افراب خانه درنگ در زمین فرو رفته. حسارات مالی زیاد است و جانی در پای نداره. نیز وزیر خواد مونده. حسارات مالی از حد بیرون است جانی در پای نداره. پس میدانم به شکل انگید خیره از من رفت خسارات مالیش حساب درسته نمیشه ولی خسارات مالیش جانی در پرمیش وستان ایلک ساری آونگی انگ بکلی تباشد خسارات مالیش از حد بیرون است خسارات جانی در پای نداره. دیمال محفظین دولت دباره از این توجه نمیتند، توجه داره ولی نرمال میره و مردم مظلوم و فقیر بسیار در حالت فقر و بدبختی بسر می برد. پیشمندی ما به اثر سیلاب به کلی از بین رفت. یک قناکه را به قیمت 6000 الى 3000 1500 1200 سیلن می خرید. مواشی ما تا والی از الاخشر نشده. هرچی که از درادی آزادی خواهش میکنم نشرات ما را به بیترین چیزد فخش نمایتی مردم های طولدار سرش به بالا رفت. مردم های غریب و غرابات سیلن سر به طلاق است. اگر آقا کرده بخواهدی را کوشش نکنه میتونه که برازی که مردم تباه و برباد شد یا با جنورهای هوایی مقصد حکومت داده میکنه یا با مقصد حیوانات وحشی این مردم از من در حال میخواهد قطعی که حکومت داده بکنه. و سلام راوی آزادی رسوالی آوان عبدالواحد عبدالغنی.
بدون سرعت.
دکتر صاحب عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت، طبق وعده گفتیم که یک نتایج سفر شما را به ولایت های شمال و شمال شرقی بگیریم و نتایج به شنوندگان عزیز ما برسانیم. همچنان چی پلانهایی دارین برای کمک به سیلاب زده ها صحبت گفتیم بکنیم، بفرمایید صاحب.
سلامت باشید صاحب. فعلاً با مرکز تخار آمدیم، شنبه روز گذشته با بدخشان بودیم، با بدخشان چندین جلسات متعدد کردیم و آخری جلسه ما جلسه سکیوری بود. البته یا ناما و تبریفتی و محسات سکیوری دار کردم و در اینجا ولسوالی و ولسوالی از اینکه بود آزسته بیتر بیشتر بود تقسیم بندی شد در جاهایی که در جاهای کار در بدن غذا امکانات بود اینا از طریق تبریفتی گرفته شد و بعضی جاها مکس، یعنی هم پروژه کار در بدن غذا هم در بدن سپورتر کار مزرنری ماشینری هم در اون اقدامات صورت گرفت. بعضی سرکایی که باز بود با کرننکاری کانال ها باز کردن راه هایی که با قریدات و ولسوالی ها وصل بشن و در قسمت از این که بابا دلزایی آقای رزایی رسانده بتانیم کمک بستات و ملان متحد اونا کرده بودن. بابا دلزایی خیلن دیران داره سرما کرد، بابا دلزایی رزایی خانم تمام شده بود و رساز بیشتر از سرکت خیمه هم وطن های باده بوده بوده اونا بیخی در هوای باز زندگی میکنن متواقعی از نظر بابا دلزایی صاحب تکمیل شده. ما پیش کردیم نظر به نظر ولایت و اگر سکری که باید کار بالا ببریم پردوشه در بدل غذا، اما ضرورت به اسکیواتور و لودریدار شد که در بعضی جایی خیلی از این را پدوش جایی توازد شد و در بعضی جایی گرفتن اسکیواتور پیشن در کشن در جل ها پاکاریش و همچنان بعضی تسکاتای روان را وقتن که از این بنده استفاده از اندرکا تا بتانیم ما مشکل هستیم و رای مناطق شهر بزرگ و تبدیلی پا کاری شد تا احبین هستی که بسان رو بتاکیم شد در رای ما هم این شب دیاد همه مشکل رو غنی داشتن در خواهی جامعه در این شب دیاد در جا از طریق سیدیتر خیلی شد دارم دیدیم که ما تیم میکنیم و گروپ های خود در هر ولسیاری جا بجا کردیم و با طرف طالقان آمدیم. طالقان پیلن یک ورکشاپ داریم و ورکشاپ ما در حدید زید عوامل سیکتوری ولایت در سندل نمانده هایشان بشتر از سیدفر اینا ورکشاپ چارزه میبینن و در این ورکشاپ چارزه در حدید سیزه روز دیگه اعضای ما با سیکتوری بیدیتیه باشن و سیکتوری بیدیتی اینا ورکشاپ خود را سیستران ولایتی مبارزه با حوادث هست.
دکتر صاحب محترم، که ما پیام های زیاد داریم، البته کل پیام ها را نمیتونیم به شما بشنوانیم، منتها جنبندی که میشه ما قبلا هم بر شما گفتیم، یکی موضوع عمده ایست که زمین های زراعتی از بین رفته. حال اگر به طور عاجل کمک های باید شوه، میگن که مثلا تخم های بذری که از ایباد حاصل میته اگر استفاده شوه در دسترس قرار بگیره، این موضوع چطور است؟
در قسمت تخم بذری و در کارهایی که همبستگی از طرف شابدیات یا آب و برق کرده بود، اونا هر کدام وظیفه از اونا شده اضطراری مربوط ما بود. زمین های زراعتی لایقه های وجود داشته که زمین ها را پود کرده بود از طرف دبیرفتی، مواد غذایی در اختیار مردم داده می شود، مردم پاکواری زمین های خود می کنند و در قسمت تخم دیران افیه و هم در بدخشان مطلوب بود و روز پنج شنبه اعضای ملل متحد کلن در راستان دو آسلند است و دوتا ابراهیم ممکن مام بیم و افیه و فیض آباد اونا میان و بعضی مرسالی ها را میبینن از طریق هوا و تصمیمات خودی خودم اعلام میکنم.
خب روز پنجشنبه خیلی کی کارا شد بر روز جمعه ما بازم پروگرام داریم، بازم خیلی ما با شما ارتباط برقرار میکنیم. دکتر صاحب عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث دولت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ای توپان خاموش نشو، دشمنان را سرنگون کن، اول خدا دوم توی توپان، امید ما
این کشور عزیز را هرچه زودتر آرام کن، توکل به خدا و رسول، دشمنان را سرنگون کن. پاینده باد افغانستان، زنده باد ملت افغان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38
شنوندگان عزیز، بر این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز آزادی و شنوندگان. خدا حافظ و ناصرتان.